محبوب ترین عمل در نزد خداوند شادی هستش که تو داخل بر مؤمن میکنی و گرسنگی که از او دفع میکنی و غم او رو برطرف میکنی.
تو اصول کافی هست این روایت. یک کشاورزی از اهواز اومد پیش امام صادق تو مدینه، اومد گفت آقا من اهل اهوازم، کشاورزم، شیعه شما هستم، خیلی درآمد آنچنانی ندارم، امسال 10,000 درهم مالیات بر من بسته حاکم اهواز، من 10,000 درهم مالیات از کجا بیارم بدم؟ بیچاره شدم من. اما صادق فرمود من چیکار کنم؟ گفت آقا حاکم اهواز از شیعیان شماست، شما یه نامه بنویس که منو رعایت کنه. اما صادق توی نامه دو جمله نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم، سر اخاک سر کله، برادر دینی تو خوشحال کن، خدا تو رو خوشحالت بکنه. برادر دینی تو خوشحال کن، خدا تو رو خوشحالت بکنه.
شاد کردن یک مؤمن یعنی همراهی با هدف خلقت، چون این شادی و آرامش هست که برازنده یک مؤمن هست و مؤمن در سیر و سلوکش به سمت الله به شادی و آرامش نیاز داره. لذا شما که یک مؤمن رو شاد میکنین، قصه رو ازش برمیدارید، انگار که مانعی رو از جلو راهش برداشتید و سرعت داری میدی به سمت الله.
این رفت اهواز، رفت پیش حاکم، گفت امام صادق باهات کار داره، این نامه رو بگی. این وقتی دید خط امام صادق رو میشتاخت، حاکم اهواز بوسید، گفت چی کار داری تو؟ گفت به من ظلم شده، 10,000 درهم مالیات بر من بستی، من ندارم بدم. حاکم گفتش که دفتر مالیات ها رو بیاری. گفت 10,000 درهم حالا که دیگه نوشته شده تو این دفتر، ولی تو نمیخواد بدی، من خودم از جیب خودم میدم این 10,000 درهم مالیات، تو نمیخواد بدی. خوشحال شدی؟ او گفت بله، ممنونم، فدات بشم. حاکم گفت سال بعدم نمیخواد بدی، من به جای تو میدم مالیاتت با پول خودم. خوشحالت کردم؟ گفت فدات بشم. بعد حاکم گفت این فرشی که روش نشستی به برکت اینکه نامه مولام امام صادق رو این فرش به من دادی، این فرشم برای خودت بردار. خوشحال شدی؟ اون گفت فدات بشم. بعد گفت یه مرکبم بهش بدی. خوشحالت کردم؟ چون امام صادق فرمود برادر دینی تو خوشحال بکن، خدا خوشحالت میکنه. هر کاری میکرد گفت سرر تو کرد، خوشحالت کردم. اونم گفت ایجول تو فدات، فدات بشم. بعد بعد که داشت میرفت بیرون خیلی خوشحال بود. حاکم بهش گفت اگه کاری داشتی بعدم بیا پیش خودم. رفت حالا همون سال بعد رفت خدمت امام صادق، گفت آقا این رفیق شما حاکم اهواز چی کار کرد؟ امام صادق فرمود چی کار کرد؟ گفت آقا اینو به ما داد، اینو به ما داد، اینو به امام صادق. خیلی خوشحال شد این کشاورز اهوازی، گفت آقا شما هم خیلی خوشحال شدی ها، اینا رو به من دادا. امام صادق فرمود که لقد سر الله و سر رسوله. تو خیال میکنی تو خوشحال شدی، قبل اینکه تو خوشحال بشی خدا و رسول خوشحال شدن که یه شیعه کاری یه شیعه دیگر را انداخت.
برطرف کردن اندوه یک مؤمن شاد کردن خداست. این فرمایش معصوم هست که مؤمن رو اگر انسان شاد بکنه خداوند رو شاد کرده و اهل بیت علیهم السلام رو شاد کرده. احب الاعمال الى الله سرور تدخله على المؤمن تطرد عنه جوعته او تكشف عنه کربته. محبوب ترین عمل در نزد خداوند شادی هستش که تو داخل بر مؤمن میکنی و گرسنگی که از او دفع میکنی و غم او رو برطرف میکنی. چیزی هستش که ما معمولا بهش کم اهمیت میدیم، مسئله اطعام هستش که خب خیلی جا رعایت میشه. گاهی وقتا افرادی که خیلی فلسفی میشن، خیلی عقلانی میشن یا خیلی عرفانی میشن از این فاصله میگیرن، مسئله اطعام، در حالی که بسیار مهم هستش توی فرهنگ ما. یک بخشی از کارها باید اختصاص به اطعام داشته باشه، تو خصوص اطعام فقرا، اطعام مؤمنین. حتی عرض کردم یه شیرینی دادن به یه مؤمن شادش بکنه، یه افطاری، یه شیرینی، یه شربت، یه آب خنک، انسان با خوراکی ها شاد بکنه انسان ها رو، اعضای خانه خودش رو، چیز فرهنگ باشه که یکی از راه‌های بسیار مهم هست این مسئله. شاد کردن از طریق خوردن و اطعام، به خصوص اونجایی که نیاز هستش، مسئله نیاز به غذا هست، واقعا نیازمند هستن افراد، بسیار بسیار این مسئله مهم هستش. یعنی این آدم باید جدی بگیره در هم سیر و سلوک، هم در خدمات اجتماعی که ممکن است خیریه‌ای که هست، خیرات و مبراتش، مسئله طعام مسئله مهمی هستش. و تکشف عنه کربته.
البته
که اندوهش رو هم برطرف بکنه انسان. برطرف کردن اندوه یک مؤمن شاد کردن خداست. این فرمایش معصوم هست که مؤمن رو اگر انسان شاد بکنه خداوند رو شاد کرده و اهل بیت علیهم السلام رو شاد کرده. این هم چیز عجیبی نیست، به خاطر اینکه خب عرض کردم ما قبل از اینکه فرزندان پدر مادرمون باشیم، پدر مادر زمینیمون باشیم، فرزندان اهل بیت هستیم علیهم السلام. یعنی پدر مادر ما فقط شریک در جسم ما هستن، اما روح آسمانی، اون نفخه‌ای که از خدا در ما دمیده شده، همون نفخه الهی است که اهل بیت علیهم السلام داریم. و اساسا رمز همه فهم‌ها در قرآن، عرفان، فلسفه و همه علوم این است که تو اول بدونی کی هستی، ساختار وجودی خودت رو کاملا بشناسی و با توجه به این ساختار وارد عبادت، وارد قرآن، وارد دین، وارد دینداری و یا تبلیغ دین بشی. حالا شما در نظر بگیرید وقتی که ما میگیم ما فرزندان اهل بیت هستیم، اگر به این نگاه به هم دیگه نگاه بکنیم، اینجاست که همه مرزها برداشته میشه دیگه. ما ایرانی و افغانی و عرب و عجم و سیاه و سفید و دیگه اینا نداریم دیگه، اینا همه مال مرزهای بخش وهمی هستش، اینو برداشته میشه اساسا. خب با این نگاه نوع رفتارها زمین تا آسمون فرق میکنه، تا اینکه انسان مثلا بخواد با ساختارهای بخش وهمی، یعنی این زن منه، شوهر منه، هم محلی منه، هم کشوری منه، این چیزا دیگه همینا با این شرک ها برداشته میشه. پس وقتی که داری یه مؤمن رو شاد میکنی، بدون که مادرش و مادرت که مادر هر دوتون یکیه، یعنی فاطمه زهرا شاد میشه. شما الان به کسی به بچه خدمت بکنید، پدر مادر شاد نمیشن؟ ها در صدد جبران بر نمیان؟ چرا بر میان؟ بذار شما هر وقت به یه مؤمن داری خدمت میکنی، باید از دایره خودخواهی ها بیاید بیرون انسان، یعنی به عشق اهل بیت، به عشق خانواده آسمانی، به عنوان یک عضو خانواده آسمانی به دیگران نگاه کنید. قاعده هو انت، اون کسی که تو باش برخورد میکنی در واقع خود تو هستی، غریبه ای نیست. دوئیت یه توهمی از تو ماها که ایجاد شده و باعث معرفت نفس، اینجا ثابت شده که اساسا نفس تکثر نداره. ما فقط با بدنها داریم تکثر پیدا میکنیم، اما حقیقت مجرد که یکی بیشتر نیست، ولی اون نفسی که اونجاست همین خود من هستم، هیچ فرق نمیکنه. برای همین هو انت ارتقا پیدا میکنه در اخلاق به هو رسول الله، و هو رسول الله ارتقا پیدا میکنه به هو الله. یعنی آدمی که تو داری باش برخورد میکنی اللهه، و آدمی که تو داری باش برخورد میکنی رسول اللهه، و آدمی که داری باش برخورد میکنی خود تو هستی. پس شما هر وقت یه انسانی رو شاد میکنید، خیلی مهمه که انسان بتونه خودش از این فاصله های وهمی کنار بزنه. دیگه به شوهرش به عنوان شوهر من نگاه نکنه، به زنش به عنوان زن من نگاه نکنه، و حتی به فرزندش به عنوان چی نگاه کنه؟ قبل از این بخواد به عنوان که زن منه، شوهر منه، بچه منه، دختر منه، پسر منه، دوست منه، به عنوان بچه کی نگاه کنه؟ فرزند رسول الله، فرزند اهل بیت علیهم السلام، چون اون حقیقت دارتر هست تا حقیقت توهمی که ما باورش کردیم که ما بیش از اون که فرزند اهل بیت باشیم فرزند بابا ننه زمینیمون هستیم. و این نفهمی و این بی‌دقتی باعث میشه ما دچار خیلی از معضلات و مشکلات و گرفتاری‌ها، غم و غصه‌ها بشیم. ولی وقتی که اونو خوب میفهمیمش دیگه از این غم‌ها انسان نجات پیدا میکنه. این نسبتت رو اگر با اهل بیت فهمیدی و با امام زمان، سبک زندگی تو تنظیم میشه. انسان اگه سبک نداشته باشه و نقشه نداشته باشه، ممکن است حتی طلبه هم بشه، یه متدین بشه، یه آدم مؤمن خوب باشه، اما چون اساسا سبک نداره و نقشه زندگی نداره، وقتش، عمرش و عباداتش تلف میشه. اون چیزی که خیلی مهم هست، انسان با انسان شناسی و خودشناسی صاحب سبک و نقشه میشه. وقتی نقشه رو پیدا کرد، اون وقت تو نقشه راحت میتونه حرکت بکنه. گیج و گنگی نداره، ابهام نداره، دلسردی نداره، تاریکی نداره، احساس پوچی و ناآرامی نداره. دلسردی هیچ وقت تو زندگی نمیاد سراغش، چون میفهمه، نقشه داره. نقشه از کجا میاد؟ از شناختی که تو شهودن از خودت پیدا میکنی.
از شناختی که تو شهودن از خودت پیدا میکنی.
وقتی خودت شهودن از خودت این شناخت رو پیدا کردی که تو فرزند اهل بیت هستی، عبد الهی هستی، کمتر از الله معشوق تو نیست، اون موقع است که تو دقیقا میفهمی باید با کی ازدواج بکنی. حالا تو این نقشه باید چه رشته رو انتخاب بکنی، باید با کیا دوست بشی، باید چه اعمالی رو انجام بدی، باید چه عبادتهایی انجام بدی، چه عبادتهایی رو انجام ندی، خوردنت چجوری باشه، لباس پوشیدنت چجوری باشه، همه چی رو میفهمی اینجا. ولی وقتی که سبک نداری، نقشه نداری، طرح نداری، نمیدونی که اصلا داستان خلقت چی است و تو کجای این ایکس ایگرگ خودتو نمیشناسی، مختصات خودتو نمیشناسی، اینجاست که شما مشکل روبرو میشی. یعنی حتی اگه مسلمانم هستی گیج میزنی و حتی اگه ممکن است طلبه هم باشی گیج میزنی. پس وقتی ما داریم یک کسی رو شاد میکنی به عنوان افضل اعمال، بدون چرا میگه افضل اعمال هست، چرا میگه ما عبده به شیئن. خدا عبادتی محبوب تر از این نداره که انسان یه مؤمن رو شاد بکنه. شما یه مؤمن رو که شاد بکنی، شادی یه مؤمن یعنی رهاندن او از فشارهای شیطان، چون شیطان مظهر اسم مضل خداست که مهمترین تولیدیش قصه است. انما نجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنو. شیطان تولید فکر میکنه دائما تا غمگین بکنه و امتحان الهی هم اینجاست. خدا مؤمن رو میذاره وسط با محکماتی به نام چی؟ به نام خودش، الله، 14 معصوم، صراط، فطرت و یه متشابهاتی رو به نام شیطان سر راه انسان میذاره تا او چیکار کنه؟ وسوسه بکنه. بعد تو رو بهت عقل و شعور و فطرت میده، میگه خب حالا توی این مسئله تو به محکمات میچسبی یا به متشابهات؟ غم متشابه هست و شادی محکمات از محکمات هست. الله از محکمات هست، وسوسه، نگرانی، ناامیدی از متشابهات هستش. این که تو این وضعیت به محکمات میچسبی یا متشابهات. مؤمنین سراغ چی میرن همیشه؟ عقلا سراغ چی میرن؟ محکمات. و اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. همیشه کسایی که انحراف دارن، مریضی دارن، میرن سراغ متشابهات، یعنی سراغ غم، سراغ قصه، سراغ استراب، سراغ ترس، سراغ ناامیدی، سراغ پوچی. اما اون کسایی که محکمات رو دارن، الله رو دارن، میبینن الله رو، 14 معصوم و آخرت و ابدیت رو میبینن، اینا همیشه نقشه دارن، تردید ندارن. وسوسه اونجایی هست که پای ایمان سسته، وسوسه اونجایی مطرح هست که پای یقین سسته و امکان این که بتونه بیاد توی تو تردید ایجاد بکنه و تزلزل ایجاد بکنه هست. اونجاهایی که ما در چنبره غم، قصه، استراب، حسادت، بدبینی، تکبر میافتیم، تو این چیزا گیر میکنیم، اونجایی هستی که ما ایمانمون ضعیف، توحیدمون ضعیفه که این بلاها سر ما میاد. وقتی که شما اینو فهمیدید، اون موقع متوجه میشی که چرا یه مؤمن رو شاد کردن اینقدر عبادت بزرگی هستش. شاد کردن یک مؤمن یعنی همراهی با هدف خلقت، چون این شادی و آرامش هست که برازنده یه مؤمن هست و مؤمن در سیر و سلوکش به سمت الله به شادی و آرامش نیاز داره. لذا شما وقتی یه مؤمن رو شاد میکنین، قصه رو ازش برمیدارید، انگار که مانعی رو از جلو راهش برداشتید و او سرعت داری میدی به سمت الله. تا اون جایی که میتونید سعی کنید تولید شادی داشته باشید، هم برای خودتون هم برای دیگران. خدا خیلی دوست داره یه مؤمنی رو که به عشق خدا شاد باشه. اهل بیت خیلی کیف میکنن از این که یه کسی به عشق اهل بیت شاد باشه و بی خیال دنیا بشه، فقر اذیتش نکنه، کمپولی اذیتش نکنه، بچه دار نشدن اذیتش نکنه، پسر نداشتن، دختر نداشتن، ازدواج نکردن، حالا نمیدونم طلاق دادن، طلاق گرفتن، مشکلات دنیا نتونه اذیتش کنه. اگه کسی اهل بیت نگاه کردن به دلش دیدن این انقدر با اهل بیت سرمسته که قوامهای دنیا براش ارزشی نداره، اینجاست که این محرم این خانواده میشه. اگه انقدر با حضرت زهرا احساس خودمونی بودن کردی و انقدر با اهل بیت احساس خودمونی بودن کردی که اینا بابات هم بالاخره حضرت زهرا مادرته، وقتی این احساس رو کردی که باهاش شاد هستی، آرامش داری، اون موقع هستش که عضو این خانواده شدی، عضو رسمی در واقع منا شدی، یه قرب مخصوص پیدا کردی. همه که عضو هستن، اما تو یه عضو خاص شدی. پس کنار الله قصه خوردن یعنی عین کفره. کنار الله، کنار اهل بیت، خودکمبینی، حسادت، رقابت‌های شیطانی، دنیا طلبی، اینا عینه نفهمی هستش. تو همه چی رو داری که وقتی کنار الله هستی همه چی رو داری، برای چی اون چیزا میتونه انقدر قلقلکت بده و انقدر ناراحتت بکنه، استراب درت ایجاد بکنه؟ با الله چی رو نداری که بعد استراب میگیردت؟ یار را اغیار پنداری همی، شادی را نام بنهادی غمی. یعنی با اهل بیت و الله شاد نمیشی، ولی با معشوقهای بخش حیوانی زغزده میشی. یه پولی، یه مقامی، یه ریاستی، با اینا شاد میشی، با از دست دادنش میفتی به چنبره قصه. پس معلومه موتن تو هنوز موتن انسانی نشده که با الله نمیتونی شاد بشی، با امام زمان نمیتونی شاد شی، با مادرت فاطمه زهرا نمیتونی سرمست باشی. یک کسی که عرضه نداره از آسمون شادی جذب کنه، از غیب شادی بگیره، از غیب قدرت بگیره، پس ایمان نداره. ایمان یعنی اطمینان، یعنی امنیت داشتن به غیب. اگه من نمیتونم با نماز، با قرآن، با اهل بیت، با غیب، با زیارت، با حضرت معصومه شاد شم، پس معلومه بهش ایمان ندارم که جذب نمیتونم بکنم چیزی رو. باید بتونم اینو جذب بکنم. پس خودمون رو خیلی خسته در عبادات نکنیم، خسته در تظاهرات دینی نکنیم، خسته در ظواهر دین نکنیم. اونی که خیلی مهمه ما باید بهش برسیم یه بصیرته، یه بینشه. لذا امام زهرا فرمود چی؟ القصد الی الله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. اینکه انسان با قلبش، با فکرش برسه به الله خیلی زودتر انسانو میرسونه تا اینکه هی عبادت بکنه در حالی که معرفتی نداره. وقتی غیب نمیتونه منو شاد بکنه، غیب عرضه نداره به من آرامش بده، پس این غیبی که من بهش قائلم غیب نیست در واقع. اینجاست که وقتی که انسان اینو میفهمه متوجه میشه که باید خودش عرضه داشته باشه، خودشو شاد و آروم نگه داره و تا میتونه نسبت به مؤمنین تولید چی بکنه؟ تولید شادی و آرامش.